ساعت 7 بعد از ظهر است در ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به مجله شامگاهی امروز ما، سه‌شنبه دهمین روز از نخستین ماه فصل تابستان. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در این مجله. صدای من رو از پراگ، پایتخت جمهوری چک، میشنوید. در نیم ساعت پیش رو مهمترین اخبار ایران و جهان در 24 ساعت گذشته رو مرور و تحلیل خواهیم کرد، اما در همین ابتدا مشروح تازه ترین خبرها رو بشنوید از همکارم رضا ولی‌زاده.
سلام، روز بخیر. سخنگوی وزارت بهداشت سیما سادات‌لاری امروز سه‌شنبه با اعلام شناسایی نزدیک به 2500 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران گفت مجموع مبتلایان در کشور به 227662 نفر رسیده است. خانم لاری تعداد قربانیان در شبانه روز گذشته را 147 تن اعلام کرد. تا کنون نزدیک به 11000 تن از بیماران جان خود را از دست دادند. سخنگوی وزارت بهداشت گفت 12 استان در وضعیت قرمز و یا هشدار قرار دارند.
استان‌هایی که در وضعیت قرمز هستند، یعنی بالاترین میزان ابتلا، بستری و فوتی رو دارند، استان‌های خوزستان، کردستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، هرمزگان، بوشهر، خراسان رضوی و کرمانشاه هستند. استان‌های ایلام، لرستان، گلستان و سیستان و بلوچستان در وضعیت هشدار هستند.
در تهران و شماری از شهرهای بزرگ کمبود تخت‌های بیمارستانی برای بستری کردن بیماران گزارش شده، ولی مقام‌های مسئول هنوز آغاز موج دوم شیوع کرونا در شماری از شهرهای ایران را تایید نکردند. آمارهای رسمی دولت ایران از شمار مبتلایان و جانباختگان مورد تایید منابع داخلی و خارجی مستقل نیست. علی ربیعی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی امروز سه‌شنبه با تایید افزایش شیوع کرونا در ایران گفت دیگر امکان تعطیلی دراز مدت در کشور وجود ندارد. به گزارش ایسنا، علی ربیعی در نشست هفتگی با خبرنگاران تاکید کرد بر اساس پروتکل‌ها از 15 تیر استفاده از ماسک در مکان‌های سرپوشیده عمومی قرمز و نارنجی و حتی سفید اجباری شده است. آقای ربیعی در حالی از عدم امکان تعطیلی گسترده برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا سخن میگوید که تازه‌ترین مطالعات علمی در بریتانیا و ایالات متحده نشان داده قرنطینه به موقع و اعمال محدودیت‌ها توانسته جان شمار زیادی را نجات دهد و از سلامت همگانی حفاظت کند. یک مطالعه که از سوی پژوهشگران کالج سلطنتی لندن در نشریه نیچر منتشر شده تخمین می‌زند محدودیت‌های اعمال شده در 11 کشور اروپایی از 4 ماه مه امسال از مرگ حدود 3 میلیون نفر در اروپا جلوگیری کرده است. سخنگوی قوه قضاییه ایران امروز سه‌شنبه از قطعی شدن حکم 5 سال حبس فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر بنیاد مطالعات علوم سیاسی پاریس، خبر داد. غلام حسین اسماعیلی تأکید کرد دادگاه تجدید نظر حکم بدوی را تأیید کرده و خانم عادل‌خواه به 5 سال حبس محکوم شده است.
گرند دادگاه تجدید نظر حکم دادگاه بدوی را تأیید کرده و ایشون به لحاظ ارتکاب جرائم امنیتی که اشتباه تبانی در جهت اقدام علی امنیت کشور بوده به تحمل 5 سال حبس محکوم شده.
به گفته آقای اسماعیلی، خانم عادل‌خواه برای اتهام دیگر به 1.5 سال حبس محکوم شد که مجازات اشد 5 سال حبس او با احتساب بازداشت ایام قبلی اجرا خواهد شد. خانم عادل‌خواه 17 خرداد 98 در سفر به ایران توسط نیروهای اطلاعات سپاه در خانه‌اش بازداشت شد. رولان مارشال، پژوهشگر فرانسوی در امور آفریقا و شریک زندگی خانم عادل‌خواه که برای دیدار او به ایران رفته بود، نیز توسط سپاه بازداشت شد، ولی روز 2 فروردین در جریان تبادل زندانی بین ایران و فرانسه آزاد شد.
خیلی مشکرم، همکارم رضا ولی‌زاده بود با مشروح تازه ترین خبرها از ایران و جهان. اما بریم ببینیم در مجله شامگاهی امروز به چه عناوین مهم خبری خواهیم پرداخت. آخرین خبرها و تحولات از شیوع ویروس کرونا در ایران. ماسک اجباری شد و هشدارها جدی‌تر از همیشه. روح الله زم مدیر آمد نیوز به اعدام محکوم شد. دولت نتانیاهو فردا برای الحاق کرانه باختری رأی‌گیری می‌کند. آیا یکی از بزرگترین سونامی‌های دیپلماتیک خاورمیانه در راه است؟ و جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با قطعنامه 22-31 با سخنرانی محمد جواد ظریف و مایک پومپئو تا دقایق دیگر برگزار می‌شود. امیدوارم تا پایان مجله شامگاهی امروز من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. در خبرها از آخرین آمار روزانه‌ای که امروز اعلام شد شنیدید. سیما لاری تعداد جانباختگان و مبتلایان 24 ساعت گذشته رو اعلام کرد. ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت هم صبح امروز درباره افزایش شماره مبتلایان و جانباختگان در تهران و برخی از استان‌های دیگر هشدار داد. همکارم محمد زرقامی در استودیو همراه با من تا در این باره بیشتر صحبت کنیم. محمد، اگر که نگاهی بیاندازیم به صحبت ها، به ویژه صحبت آقای حریرچی، ظاهرا اوضاع در ایران در رابطه با کرونا اوضاع مناسبی نیست.
کاملا درست میگی سمیرا. پیش از هر چیز باید این رو بگیم که خیلی از تمهیداتی که اندیشیده شد عملا به نوعی برگشت پذیر شدن. حتی جاهایی که تعطیلیش تا حدودی رفع شده بود، مثل مدارس که گفتن بعضی از دانش آموزان میتونن اختیاری در کلاس ها حضور پیدا کنن، حالا الان گفته میشه که برگزاری کلاس های حضوری تا زمان بازگشایی مدارس تهران هم ممنوعه. یعنی این رو هم تقریبا با یک ممنوعیتی مواجه کردن و از طرفی میشه گفت که ما با یک وضعیتی روبرو هستیم که کنترلش تا حدودی مشکل شده. چرا که همین امروز هم که دارن صحبت میکنن، صحبت از اینه که اگر هم بخوان تعطیل بکنن، این تعطیلی در کل کشور نخواهد بود، تعطیلی به صورت منطقه‌ای صورت خواهد گرفت. امروز صحبت‌های علی ربیعی هم این مسئله رو در اصل برش صحه گذاشت. اما جدای از اون، همونطوری که تو هم به صحبت ایرج حریرچی ارجاع دادی همه چیز رو، به نظرم کنه قضیه رو آقای حریرچی بهتر از هر کس دیگری توضیح میده و شنیدن توضیحات او خالی از لطف در اینجا نیست.
ما در فروردین ماه که در اوج مرگ و میرا 158 بودیم، الان در تاریخ نهم تیر ماه به 162 رسیدیم و موارد بستریمون که در فروردین ماه بالا بوده دوباره در تاریخ نهم تیر ماه اومده بالا. ما از تاریخ تقریبا 24 هم اکثرا موارد فوت بالای 100-120 رو داریم تجربه میکنیم و در این زمینه ثبات پیدا کردیم.
خب شنیدیم که وضعیت به چه صورت داره پیش میره. اما تا پیش از این اگر یادت باشه همین را صحبت هایی که میشد این بود که افرادی مبتلا به کووید 19 یا کرونا میشن که سنین بالایی دارند، بیماری های زمینه ای دارند. اما الان یک چیزی که میشه پذیرفت و از صحبت مقام های بهداشتی هم برمیاد اینه که جوانان گروهی هستند که اتفاقا در معرض خطر هستند. همین امروز یک خبری مخابره شد که نوجوان 11 ساله‌ای در میبد به کرونا مبتلا شده. از طرف دیگه فارس گفتند که وضعیت بسیار شکننده‌ای داره، گروه‌های پرخطرش در معرض ابتلا هستند. و این نکته جالب، این آماری که ارائه شده 22% جمعیت بالای 30 سال استان فارس مبتلا به پرفشاری خون، 10% اونها مبتلا به دیابت و حدود 15% مبتلا به چاقی بی‌روی هستند. آقای حریچی درباره این قضیه هم صحبت کرد.
ما اخیراً بستری‌های جوونمون یه مقدار بیشتر شده، بدحالامون بیشتر شده و همه اینا یه زنگ خطریه، یه هشدار باشیه که من گاهی میگم بچه‌ها شوخی شوخی به گنجشکا سنگ می‌زنن ولی گنجشکا جدی جدی می‌بینن. الان مردم شوخی گرفتن ولی خود مردم عزیز و قهرمان ما متأسفانه بعضی‌هاشون فوت می‌کنن.
خب این وضعیت رو وقتی نگاه میکنیم برمیگردیم میبینیم که در شرایطی این اتفاق داره میفته که تقریبا جمعیت آماری در بسیاری از مناطق داره به هم میخوره. مثلا در استان گرستان گفته شده بود که مردان بیشتر کرونا میگیرن، الان این جمعیت آماری برگشته به سمت زنان و کودکان و اونها در معرض خطر قرار گرفتن.
محمد، چندی پیش سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که تو کشورهای در حال توسعه مثل برزیل آمار مرگ و میر بین جوانها بیشتر، البته ایران در حال توسعه نیست، ولی به نظر میرسه که چیزی هست در نقاط مختلف جهان هم قابل مشاهده است.
دقیقاً همین اتفاق ما در خیلی از کشورها میبینیم. من میتونم بگم که در کشورهایی هم که کنترل کردن آمار رفته بالا. جمهوری آذربایجان، کشور همسایه ایران، تمهیداتی رو اندیشید پس از اینکه دید یک مقدار آمار اومد بالا وقتی که یه بازگشایی کوچیک رو قائل شد. اما وقت داریم یا نه؟
نه وقت داریم. من منظورم البته مرگ جوانترها بود که در کشورهای در حال توسعه بیشتر گزارش شده تا در کشورهای توسعه یافته.
اما یک نکته ای رو من می‌خواستم بگم در ارتباط با همین قضیه که گفتی. یک تغییراتی هم رخ داد در ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا که آقای حمیدرضا جمشیدی که دبیر این ستاد بود به عنوان عضو و دبیر کمیته مشورتی علمی مبارزه با بیماری‌های عفونی به خصوص کرونا در ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی منصوب شد. از طرف دیگه برگردیم به تهران. تهران وضعیت بسیار شکننده‌ای داره و امروز رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری که بیمارستانی بوده که در خط مقدم قرار داشته آقای تبرسی، دکتر تبرسی در این باره صحبت کرد. صحبت‌های دکتر تبرسی رو که با صدای جمهوری اسلامی ایران امروز انجام داده رو با هم بشنویم.
متاسفانه بیشتر تعداد فوتی در طول این 4-5 ماه اخیر، خب تعداد بیماران بیشتر از تعداد بیماران ترخیصی شده و خب یه مقدار کم بوده تخت تو سطح شهر تهران هست در حال حاضر. بخاطر خب بیمارستانایی که قبلا تختایی که برای کووید بود الان تغییر کرده، برگشتن به حالت عادی، بنابراین یه مقدار کم بوده تخت وجود داره و مریض هم زیاد شده در طول این چند روز اخیر.
حالا اینکه آیا وضعیت تهران رو قبول کنیم که زرد اونطوری که انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران میگه یا اینکه وضعیت دیگری برش حاکمه، آقای تبرسی نظری که داره بسیار به نظر من متفاوته از نظر مقام‌های رسمی.
از نظر من قرمزه، چون در واقع نظر در واقع صاحب‌تایی دارن مقام دولتی. من چیزی که میگم، خب ببینید، چون تهران وقتی که هست وقتی ما بازی الان مریض از شهرستان هم به تهران میاد، یعنی مثلا از کرمانشاه ما خیلی مریض داریم، از سیستان و بلوچستان مریض داریم، از شهرهای شمالی خیلی مریض داریم، بنابراین این در واقع موج مریض وقتی شما باز باشه موج مریض میاد و خود اینا هم انتقال میاره. شما تخت ندی تعداد محدودی داری، مریض بیشتر میشه، خب مریض سرریز میشه دیگه. یعنی در بستری دارن متاسفانه قادر به بستریشون نیستیم متاسفانه.
بله، با این تفاصیل میدونیم که ماسک از 15 تیر ماه اجباری میشه، اما خیلی ها نوشتند که چرا نوشدارو بعد از مرگ سهراب.
خیلی ممنونم، محمد زرقامی بود. بریم نظرت شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
سوال میکنید که چرا مسئولین نمیتونن تصمیم بگیرن سریع و این تصمیم بجا رو به موقع رو به اجرا بذارن. امروز میگن برای 15 برای 20 روز دیگه، برای یک ماه دیگه. دلیلش خیلی واضحه، از شروع کار اینها به دلیل اینکه نمیدونستن چی کار باید بکنند، یعنی کسانی که در تخصص بهداشت و درمان باشن، اینها تصمیم نمیگیرن.
آقای نوانی، شما که میفرمایید که صاحب نرخ ارز دولت است و دولت تعیین میکند چقدر باشد قیمت ارز، ولی معیار در مملکت ما برای تمام کالاها نرخ ارز است. بنده رفتم گیلاس بخرم، یا کیلو 30 تومان، میگم چرا؟ میگه دلار 19 تومانه. همه چیز وابسته به نرخ دلار. آقای روحانی وقت میگن ما صاحب قیمت گذاری ارز هستیم و بدبختی شما مردم باید بکشیم.
حقوق کارگرا رو ندارید بدید، اون وقت چرا 300 هزار لیتر بنزین مجانی میفرستید واسه ونزوئلا؟
روحانی در صحبتاش خطاب به آمریکا و اسرائیل میگه که اینا سازمان انرژی هسته‌ای رو وادار کردن که بره به سراغ نقش قبر. خب من از شما سوال میکنم، اگر شما ریگی به کفشتون نیست، اگر مشکلی ندارین، اگر در اظهاراتتون صادق هستین، چرا از این نبش قبر واهمه دارید؟ بذارید نبش قبر کنن، بذارید همه دنیا بدونن که شما راست میگید، خودتونم میدونید که اینجوری نیست.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
ساعت 7:30 امروز یعنی 15 دقیقه دیگه شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل جلسه خواهد داد تا پایبندی ایران به قطعنامه 2231 رو بررسی بکنه. قرار است مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم به شکل آنلاین در این جلسات حاضر بشند و سخنرانی بکنند. جزئیات رو بشنوید از همکارم رویا کریمی مجد.
رایزنی محمد جواد ظریف با همتایان عمانی، چینی و قطری. این خبری بود که صبح دوشنبه عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه در مصاحبه مطبوعاتی هفتگی خود اعلام کرد. این رایزنی ها پیش از آن صورت می گیرد که جواد ظریف عصر روز سه‌شنبه در جلسه شورای امنیت سازمان ملل شرکت کند. جلسه ای که قرار است در آن گزارش دبیرخانه سازمان ملل در اجرای قطعنامه 2231 مورد بحث و بررسی قرار گیرد. خرداد ماه سال جاری، خبرگزاری رویترز نوشت که دبیر کل سازمان ملل در گزارشی منشأ ایرانی سلاح‌های مورد استفاده در حمله به عربستان را تایید کرده است. آنتونیو گوترش در گزارش یاد شده گفته که این مسئله می‌تواند مغایر با تحریم‌های تسلیحاتی قطعنامه 2231 باشد. کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، در مورد دفاع روز سه‌شنبه جواد ظریف می‌گوید:
نقطه پررنگ گزارش 14 صفحه‌ای دبیرخانه سازمان ملل به شورای امنیت همین بحث منشأ ایرانی سلاح‌ها در حمله به عربستان. این گزارش نیمه دوم خرداد بود به شورای امنیت رفت. 24 خرداد وزارت خارجه ایران یک بیانیه صادر کرد، این گزارش رو رد کرد. بیانیه وزارت خارجه احتمالاً اساس موضع و سخنرانی آقای ظریف رام تشکیل میده. این بیانیه چند تا محور داشت، اینکه میگفت دبیرخانه طبق ترتیب‌های اجرای قطعنامه 2231 اختیاری نداره به این بحث ورود کنه. این رو البته احتمالاً اکثریت اعضا قبول نمی‌کنن، چون تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی بخش مهمی از قطعنامه 2231 بوده. یک بخش دیگر بیانیه وزارت خارجه ایران هم میگفت چرا وقتی آمریکا برجامو نقض کرد دبیرخانه واکنش نشون نداد، یا چرا وقتی عربستان یمنی‌ها رو می‌کشه سازمان ملل کاری نمی‌کنه اما تیم‌های تحقیقاتی میرن به گفته بیانیه وزارت خارجه ایران از زباله‌های عربستان مدرک جمع می‌کنن. اینم رتوریکه به نظرم، یعنی شما نمیتونید در پاسخ به گزارش یک کمیته تخصصی در مورد اینکه شما تحریم تسلیحاتی رو نقض کردید بگید پس چرا به بقیه چیزی نمیگی، یعنی پاسخ حقوقی محسوب نمیشه. نکته دیگه ای هم که در بیانیه ایران اشاره شده، احتمالاً آقای ظریف هم براش خیلی مهمه، خیلی هم روش مانور خواهد داد، اشاره به همزمانی این گزارش با پیش نویس قطعنامه آمریکاست برای تمدید محدودیت تسلیحاتی ایران. این یه بحثیه که خب در این باره ایران از حمایت چین و روسیه هم برخورداره. احتمالاً آقای ظریف خواهد گفت که این بیانیه بهانه است برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران.
عباس موسوی روز دوشنبه همچنین گفت که آمریکا در جایگاهی نیست که با استناد به قطعنامه مفاد برجام را از بین ببرد. وی در مورد تهدید آمریکا به فعال کردن مکانیسم مارشال علیه ایران گفت: آمریکایی‌ها نه حق و نه توان چنین کاری را دارند. به گفته عباس موسوی، ایران رایزنی‌هایی با سایر اعضای شورای امنیت داشته و همگی مخالف این رویه بودند. کامبیز غفوری در مورد پشتوانه ایران در طرح این مواضع می‌گوید:
آمریکا میگه خروجش از برجام نافی حقوق این کشور در چارچوب قطعنامه 2231 نیست. اشارش هم به لحن به کار گرفته شده در بندهای مختلف قطعنامه 2231. در بیانیه‌های شورای امنیت فعل الزام آور دیساید هست، یعنی شورا مقرر میکنه، تصمیم میگیره. فعل‌های دیگه مثل ارج یا کالاپان درخواست میکنن. همین تغییر لحن درباره برنامه موشکی ایران هم دیده میشه. در قطعنامه 1929 فعل الزام آور بود، در 2231 از فعل درخواست کردن استفاده شده. الان ایالات متحده هم از استدلال مشابهی استفاده میکنه، میگه در بند 1 قطعنامه 2231 با فعل ارج درخواست میشه که برجام به طور کامل اجرا بشه. در همین قطعنامه همچنین طرفهای برجام تشویق میشن، یعنی انکارج، فعل انکارج استفاده شده، تا مشکلات رو در رابطه با اجرای تعهدات برجامی از طریق مکانیزم‌های تعبیه شده در برجام حل بکنن. عبارتی که از نظر آمریکا الزام آور نیست. با این حال این کشور میگه که در بندهای مربوط به بازگشت تحریم‌ها مثل بند 11 فعل دیسا یا مقرر کردن به کار رفته. به همین استناد آمریکا اینطور تلقی میکنه که اجرای برجام جز ملزومات این کشور برای فعال کردن مکانیزم معاشه ذیل قطعنامه 2231 نیست، یعنی میگه که از برجام بیرون رفته ولی کماکان شرکت کننده قطعنامه 2231 هست. ایران از طرف دیگه با اشاره به اینکه تنها اعضای برجام میتونن مکانیزم معاشه رو فعال بکنن، با اشاره به این قید میگه خروج آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک نافی حق این کشور نیست. از طرف دیگه آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه یک نامه به دبیرکل سازمان ملل متحد نوشت به یک نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در سال 1971 اشاره کرده بود که میگفت در یک درگیری یا بحث حقوقی مشابه دیوان نظر داده که اگر یکی از طرفها تعهدات خودش رو نقض بکنه یا رعایتش نکنه نمیتونه از حقوق خودش منبعث از اون رابطه برخوردار بشه. اشاره لاوروف به یک نظر مشورتی است در مورد تعهدات آفریقای جنوبی و حضورش در نامیبیا. مشخص نیست آیا نظر مشورتی میتونه به قطعنامه 2231 هم تعمیم داده بشه یا خیر.
آمریکا برای جلوگیری از پایان یافتن تحریم‌های تسلیحاتی ایران پیشنویس قطعنامه‌ای را تهیه کرده و در اختیار روسیه و کشورهای غربی قرار داده است. با این حال چین و روسیه با تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران مخالفند و میگویند آمریکا از برجام خارج شده و نمیتواند مکانیزم معاشه را فعال کند.
گزارش همکارم رایا کریمی مرج رو میشنیدید درباره سخنرانی های مایک پومپئو و محمد جواد ظریف در نشست شورای امنیت که دقایقی دیگه در شرق آمریکا آغاز خواهد شد.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز به اعدام محکوم شد. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه اعلام کرد این حکم غیر قطعی است و امکان فرجام خواهی دارد. احسان مهرابی تحلیلگر مسائل سیاسی این حکم و پرونده روح الله زم را تحلیل میکنه.
بر اساس اتهاماتی که در کیفرخواست آقای زم مطرح شده بود میشد انتظار داشت که او به اعدام محکوم بشه، چون موضوعاتی مانند افساد فلعرض یا جاسوسی به نفع چند کشور یا تشویق به جنگ، اینها همه اتهاماتی هست که به هر حال در ساختار قضایی جمهوری اسلامی براش اعدام پیش بینی شده. سخنگوی قوه قضاییه گفته که از 13 مورد اتهامی مصداق افساد فلعرض تشخیص داده شده که حکمش اعدام هست. این در حالیه که در عناوین کیفرخواست اتهام آقای زم ابتدا 17 مورد بیان شده بود، یعنی عملا به جز 4 مورد و موضوعاتی مانند نشر اکاذیب یا اقدامات این چنینی فعالیت تبلیغ علیه نظام که مجازات زندان داره، برای بقیه هم موارد افساد فلعرض و حکم اعدام صادر شده. اخباری در سایت آمد نیوز منتشر می شد که به نظر می رسید که برخی از جناح‌های داخلی جمهوری اسلامی اون اخبار رو دادن. درگیری ها باعث شده بود که هر کدوم از جناح‌ها اون جناح مقابل را به ارتباط با آمد نیوز متهم بکنن و حتی به نوعی مطرح شده بود که حسن عباسی حتی وزارت اطلاعات را به ارتباط با آمد نیوز متهم کرده بود. قاعدتا موضوع درگیری های سیاسی در داخل کشور هم در این حکم تأثیر داشته و به هر حال این فرایند در تایید یا نقض این حکم هم تأثیر خواهد داشت.
نظرات احسان مهرابی رو میشنیدید درباره صدور حکم اعدام برای پرونده آقای زم. اما این حکم نگرانی هایی رو بین نهادهای حقوق بشری ایجاد کرده، از جمله در سازمان گزارشگران بدون مرز و همچنین عفو بین الملل، هر دو در با انتشار بیانیه های ابراز نگرانی کردند. ساعتی پیش با رضا معینی رئیس دفتر ایران و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز صحبت کردم و از او درباره این حکم و ایجاد فضای رعب و وحشت پرسیدم.
ما پیش از این در اطلاعیه‌ای که در آغاز محاکمه منتشر کرده بودیم گفته بودیم که این 13 اتهامی که به ایشون زدن بخشای بسیاریش واهی بی اساس و نادرسته. از این میان همین مفسد فی الارض که اساساً با کارها و اقدامهایی که روح‌الله زم انجام داده ناهمخوانی داره. بنابراین خیلی طبیعیه که سهامی رو که دادگاه برای حکم مرگ صادر بکنه ما با اون موافق نباشیم و اساساً غیر قابل پذیرش باشه برای ما.
آقای معینی، شما مسئولیت دفتر ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز رو بر عهده دارید. آیا سازمان گزارشگران بدون مرز تصمیمی داره مبنی بر نشون دادن واکنش به صدور این حکم؟
ما در اطلاعیه‌ای که منتشر کردیم اعتراض کردیم، خواهان لغو این حکم اعدام شدیم. مجازات اعدام مجازات بی‌رحمانه و غیر انسانیه، ولی در این مورد خاص اگر بخوایم صحبت کنیم، اساساً روح الله زم روبوده شده، به شکل غیر قانونی بازداشت شده و سپس در دادگاهی ناعادلانه که قاضی آن به یکی از قصابان جوانان ایران مشهوره محاکمه شده. از نظر حقوقی این دادگاه عادلانه نیست، مطابق با موازین بین المللی نیست. ما به این اعتراض داریم. با وجود آنکه ما در اطلاعیه‌مون اعلام کردیم که روح الله زم شخصیتی پر مناقشه داشته، ما از همه اقدام‌های او دفاع نخواهیم کرد، اما از آنجایی که مدیر یک سایتی بوده که بخش عمده کارش اطلاع رسانی بوده، ما موظفیم که در این رابطه خواهان لغو این حکم و به شکل مشخص‌تر دادگاهی عادلانه و با حق وکیل و مطابق با موازین جهانی باشیم.
آقای معینی، فکر میکنید که تأثیرات روحی و روانی صدور این حکم بر روزنامه نگاران و فعالان در خارج از ایران، حتی در داخل از ایران چه باشه؟
صدور حکم اعدام همواره بلاهی رو که براش به کار میبرن برای پیشگیری از جرمه. یعنی موافقان مجازات اعدام اون رو با پیشگیری از جرم توجیه میکنن، اما آنچه که اعدام میتواند انجام دهد ایجاد رعب و وحشته، ایجاد وحشت در میان کسانی که میخواهند اعتراض کنند. حال این اعتراض اشکالش درست باشه یا نه، ولی به شکل کلی برای به سکوت وادار کردن، برای ایجاد رعب و وحشت، و به شکل کلی هم همین تاریخ ایران نشان میده، تاریخ پس از جمهوری اسلامی نشان میده که اعدام نتوانسته از هیچ کدام از مشکلات این جامعه رو حل کنه. از این میان نتوانسته از اعتراضها رو برای حقوق بنیادین در جامعه کم کنه، ولی وسیله برای ایجاد رعب و وحشت و به ویژه در میان برجسته ترین صدای اعتراض، یعنی روزنامه نگاران، فعالان رسانه‌ای و به شکل کلی روشن فکران اینجا.
نظرات رضا معینی رو میشنیدید، رئیس دفتر ایران و افغانستان گزارشگران بدون مرز، درباره صدور حکم اعدام برای روح الله زم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، صبح امروز در همان جلسه که صدور حکم اعدام برای آقای زم رو اعلام کرد، به پرونده فریبا عادل‌خواه نیز اشاره کرد. خانم عادل‌خواه اسلام‌پژوه است و یک دو تابعیتی ایرانی و فرانسوی که در ایران در زندانی در ایران هست در حال حاضر، و به گفته که سخنگوی قوه قضاییه حبس او به 5 سال زندان قطعی شده و این حکم در فرجام خواهی هم مورد تایید قرار گرفته. جزئیات رو بشنوید از همکارم هانا کاویانی.
فریبا عادل‌خواه 61 ساله و مردم شناس ایرانی فرانسوی است. او خرداد سال گذشته در تهران بازداشت شد و حال که دادگاه تجدید نظر حکم 5 سال زندان برای او را تایید کرده، بدین معنی است که در صورت آزاد نشدن باید 3 سال و 11 ماه دیگر را هم در زندان اوین سپری کند. آنطور که روز سه‌شنبه سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده، حکم 5 سال زندان در رابطه با اتهام اجتماع و تبانی در جهت اقدام علیه امنیت کشور بوده و البته به گفته غلام حسین اسماعیلی در حکم دیگر فریبا عادل‌خواه به تحمل 1.5 سال حبس محکوم شده که بنابر قوانین حکم 5 سال تنها قابل اجراست. آقای اسماعیلی در نشست خبری خود اساس حکم دوم را اتهام دیگر عنوان کرده و هیچ جزئیاتی ارائه نداده است. و اینگونه دادگاه تجدید نظر در ایران یک شهروند 2 تابعیتی دیگر را در زندان نگه داشت. شهروندی که در هفته‌های اخیر رئیس جمهوری فرانسه امانوئل مکرون ادامه بازداشتش را خودسرانه و غیر قابل قبول خوانده و خواستار آزادی‌اش شده بود. در طول این حدود 1 سال همکاران خانم عادل‌خواه و شریک زندگیش رولان مارشال که اون نیز در ایران زندانی بود و پس از چندی با یک زندانی ایرانی در فرانسه معاوضه شد، کارزاری برای آزادی او راه اندازی کردند. از جمله افرادی که درباره همکار خود نوشته، آلن دیکوف، محقق ارشد در مرکز مطالعات بین الملل در پاریس است که با سیاسی خواندن بازداشت فریبا عادل‌خواه در مطلبی توضیح داده که این محقق ایرانی فرانسوی همواره برای مطالعه پیچیدگی‌های جامعه ایران پس از انقلاب 57 به آن کشور سفر می‌کرد.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو شنیدید درباره صدور حکم 5 سال حبس قطعی برای فریبا عادل‌خواه. اما فردا برابر با 11 تیر کابینه اسرائیل به الحاق بخشی از کرانه باختری به اسرائیل رأی میده. نظرات میر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل مستقر در تل آویو رو بشنوید.
بله، آقای نتانیاهو میخواد راجع به این مسئله در کنست اسرائیل رای بگیره که اگر بتونه اکثریت رای نمایندگان کنست رو به دست بیاره، آقای نتانیاهو میتونه با برنامه الحاق کرانه باختری جلو بره. ولی سوال اینجاست که تا چقدر آقای مثلا چه اندازه‌ای تا از اراضی کرانه باختری رو آقای نتانیاهو خواهد توانست که الحاق بکنه به خاک اسرائیل، در حالی که ما میدونیم که آقای ترامپ هنوز کاملا موافقت خودش رو نشون نداده در مورد این مسئله و آقای ترامپ موافقت نخواهد کرد تا وقتی که آقای گنت هم حمایت بکنه از این برنامه الحاق. پس میتونیم سناریویی داشته باشیم که بله، احتمالش وجود داره که آقای نتانیاهو در یک رأی سمبولیک و تزییناتی برنده بشه، ولی اجرای الحاق رو موکول بکنن به یک زمان دیگه.
آقای جاودانفر، بنی گنتس فکر میکنید که مخالفت اعتقادی داشته باشه یا نه تنها به خاطر مسئله کرونا در حال حاضر موافق نباشه با این مسئله؟
ببینید، آقای بنی گنتس رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل بوده و معاون ایشون آقای گبی اشکنازی که الان وزیر امور خارجه اسرائیل هستن، ایشون هم رئیس ستاد ارتش اسرائیل بودن. اکثریت مطلق کسانی که در مقام‌های ارشد ارتش اسرائیل بودن می‌دونن که چنین کاری رو اگر اسرائیل یک جانبه بخواد انجام بده بدون حمایت حداقل آمریکا و بدون حمایت کشورهای حاشیه خلیج فارس که الان روابط ما داره هر روز داره با اونها بهتر میشه، میتونی همچین اقدامی واقعا به ضرر اسرائیل تمام بشه. پس به نظر میاد که بزرگترین مخالفت آقای بنی گنتس در حال حاضر این هستش که چون اسرائیل از حمایت کشورهای خلیج فارس برخوردار نیستش و میتونه به روابط اسرائیل با اردن هم صدمه بزنه، پس یک جانبه بودن چنین اقدامی به ضرر اسرائیل خواهد بود. پس بنابراین آقای بنی گنتس به نظر میاد که با این باعث شده که ایشون حمایت نکنه از اقدام آقای نتانیاهو.
آقای جاودانفر، اگر که این مسئله اتفاق بیفته، الحاق کرانه باختری چه منفعتی برای خانواده های یهودی خواهد داشت که در اون منطقه زندگی میکنند؟ آیا تغییری در حالشون ایجاد میکنه؟
ببینید، اونا یعنی تمام قوانین اسرائیل، همون قوانینی که الان من در تل آویو هستم، اونها هم شامل تمام این قوانین خواهد بود. این مسئله این هستش. مسئله اینجا نیستش که چقدر اونها چیزی که اونها بلنده خواهند شد. میشه گفتش که امتیازهای سیاسی که آقای نتانیاهو میخواد به دست بیاره، اینها برجسته تر هستن از تغییراتی که ما در زندگی روزمره شهرک نشین ها خواهیم دید. مسئله اینجا هستش که اگر اسرائیل مناطقی که فلسطینی نشین هستن رو آقای نتانیاهو بخواد الحاق بکنه، اون وقت شهروندان فلسطینی آیا اونها هم شهروندان برابر حساب خواهند شد یا نه؟ تا اونجایی که ما میدونیم و آقای نتانیاهو گفته شهروندان فلسطینی در چنین سناریویی شهروند اسرائیلی دریافت نخواهند کرد. پس این نگرانی در اسرائیل وجود داره که اگر آقای نتانیاهو بخواد مناطق فلسطینی نشین رو الحاق بکنه، ما یک سیستم اپارتاید خواهیم داشت که شهروندان اسرائیلی در اون منطقه، در منطقه که اسرائیل صاحبش هستش، تمام مزایا شامل رای دادن برخوردار هستن ولی شهروندان فلسطینی نه.
نظرات میر جاودانفر رو میشنیدی درباره برگزاری رأی‌گیری فردا در کابینه اسرائیل در رابطه با الحاق بخشایی از کرانه باختری به اسرائیل. به پایان مجله شامگاهی امروز میرسیم. در ادامه شما دعوت میکنم تا جامعه رو بشنوید. جامعه مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. سلام. 27 ماه ژوئن اولین روزهای تیر ماه داغ داغ، روز بهار نارنج بود. مناسبت قشنگی برای شکوفه‌های زیبای درخت نارنج با آن عطر هوشربایی که دارند. همین شکوفه‌های سفید قشنگی که پای درخت‌های نارنج می‌ریزند و هر جا که باشند خیابان و شهر و زندگی را با عطر فراموش نشدنی خود مدهوش می‌کنند. هرچند شکوفه بهار نارنج همین روزها از هجوم گرانی سرسام‌آور در ایران در امان نمانده. شکوفه‌های بهار نارنجی که تا پیش از این کیلویی 20 هزار تومان به فروش می‌رفتند، حالا در برخی مناطق 120 هزار تومان قیمت گذاری می‌شوند. در شیراز و اینطور که شنونده شیرازی مجله جامعه میگوید، این قیمت به 250 هزار تومان هم میرسد.
الان توی شیراز اگر بهار تازه میخواستی توی اردیبهشت ماه تهیه کنی، باید حداقل یک چیزی هول و هوش 200 تا 250 تومان میبود اگر بیشتر نباشه.
بله، همین شکوفه های کوچک قشنگ که اگر در یک شهر حاصلخیز با درخت های مرکبات زندگی کنید، ممکن است در خیابان های شهر بی‌حواس پا رویشان بگذارید و رد شوید. کفشتان البته معطر خواهد شد. اما حالا که روز بهار نارنج را پشت سر گذاشتیم، چرا کمی بیشتر درباره این شکوفه ها ندانیم؟ از بهار نارنج عرقی میگیرند که خواص فراوان دارد. اشتها آور و نشاط افزاست. در گرمای تابستان گلو را تر و تازه میکند. برای درمان بیماری های عصبی و گاه افسردگی توصیه میشود و در تسکین ناراحتی های سینه و تپش قلب مؤثر است. بهار نارنج اما فقط همه اینها نیست. بهار نارنج فرهنگ و محیط و آداب و آیین‌ها و حتی جشنواره خود را تولید کرده، اگرچه در این میان جدالی فیصل ناپذیر هم بر سر اینکه کدام شهر ایران پایتخت بهار نارنج است جریان دارد. از طرفی در ورودی بسیاری از شهرهای شمالی در استان مازندران می‌خوانید به شهر بهار نارنج خوش آمدید و از سوی دیگر شیراز است و اردیبهشت مشهور و عطر بهار نارنجش. بابلی ها حتی کتابی نفیس و زیبا به اسم بابل شهر بهار نارنج منتشر کردند. اما در ورودی شهر ساری هم تابلوها و بنرهای شهر بهار نارنج ساری به گردشگران و مسافران خوش آمد می گویند. جدال بهار نارنجی شهرهای ساری و بابل موقعی به اوج خود رسید که قرار شد جشنواره بهار نارنج برگزار شود. کار به نام نگاری اعضای شورای شهر و دخالت استانداری کشید و قصه این شکوفه های معطر بی ادعا در ساری و بابل و بقیه شهرهای شمالی ایران بالا گرفت. این شنونده گرگانی ما از تابلوی به شهر بهار نارنج خوش آمدید در ورودی رامسر میگوید.
اولین باری که من یادمه که این تابلویی که در ورودی شهر ساری بود دیدم، که نوشته بود به شهر بهار نارنج خوش اومدید از اینجور چیزا، من خیلی تعجب کردم. برای اینکه به نظر من اصلا همچی چیزی نیست. ولی خب بالاخره همیشه این چیزا به این شهر شمالی هست دیگه. هر کسی سعی می‌کنه کردیتشو بگیره.
با این حال او میگوید که واقعا رامسر هم پر از درخت‌های قدیمی نارنج است.
چیزی که توی رامسر خیلی توجه من جلب کرد، اون بولوارای وسط خیابونا بود که توش پر از نارنج بود. بهار نارنجایی که رو درخت‌ها بودن خیلی تصویر زیبایی بود.
او از اهمیت بهار نارنج برای مردم شمال ایران میگوید و چه تصویر زیبایی.
من اصلیتم شمالیه. بهار نارنج خیلی برای من کار کرده نوستالژیک داره، به خاطر اینکه خیلی گره خورده با خاطرات بچگیم، موقعی که بچه بودم با همبازیام توی کوچه توی بهار وقتی درخت ها پر از بهار نارنج بود، درخت های نارنج، ما همیشه مشغول جمع کردن برگای گل، برگای سفید بهار نارنج از روی زمین بودیم برای اینکه باش مربای بهار نارنج درست کنن مامانامون. در نتیجه این خیلی پیوند داره با خاطرات کودکی من، با بازیگوشی هایی که به عنوان یک کودک من انجام میدادم.
درخت نارنج برای کسی که از گرگان مرکز استان گلستان آمده در تمام کودکی و سالهای زندگیش حاضر بوده، اما کسی که از بابل یا ساری در استان مازندران آمده باشد هم همینطور، اگرچه شهر بهار نارنج در ویکی‌پدیای فارسی بابل معرفی شده.
درخت ها رو تکون میدادیم و هم میگفتن که مثلا همش باید مواظب باش دوریم که کسی نبینه، چون گفتن درخت ها رو تکون ندیم که برداشت به ها نارنجاش بریزه. اینا همه خاطراتی که من از گرگان دارم. گرگان خیلی توش بهار نارنج زیاده، مثلا قدیم ترها که خونه ها حیات داشت و مثلا بازی بخشای از شهر بود که جلوی خونه های باغچه های خیلی بزرگی بود و همیشه من تو خونه های حیات دار که یادمه، خونه مادر بزرگ خودم، مادر بزرگ همسرم، خونه پدری همسرم یا حتی خونه مامانم، ما همیشه درخت نارنج داشتیم.
با این حال از استانهای شمالی ایران که بگذریم قائله به شیراز میرسد. بهار نارنج شیراز و وصف بیمثالش.
توی شیراز خب بهار و اصطلاحاً هم اینجا بهش میگم بهار. بهار نارنج توی شیراز یک داستانیه که بیشتر از اینکه کیفیت خود بهار مهم باشه یا اون چیزی که بهار شیراز رو تبدیل به یک آیکون خاص بکنه، اون بویی هست، اون حس و حالی هست که بوی بهار توی شیراز ایجاد میکنه. یعنی شما توی ایام اردیبهشت که وارد شیراز میشی و کل شهر، هر جایی، هر نقطه ایش، حالا قطعاً توی مرکز شهر نزدیک جاهایی مثل باغ دلگشا که خب تمام درختای اون باغ تمامشون درختای بهار یا نارنجستان قوام، یه مقداری به خاطر همون تأثیری که بو روی کیفیت شهر میذاره بهار نارنج رو کرده آیکون شهر، حداقل توی ماه اردیبهشت. و واقعاً یک کیفیتی داره که این حس و حالی که داره تو تمام آدم‌هایی رو که توی شیراز یک تجربه از زندگی دارن توی این فصل رو باهاشون که صحبت می‌کنی از اون بو به صورت خاصی مدهوشن.
این شنونده شیرازی مجله جامعه از یک خاطره جمعی در مشام شهر شیراز میگوید.
انگار یک خاطره جمعیه برای همه آدم‌ها. همه آدم‌ها توی اون لحظه مشامشون پر از این بو و حداقل توی هر خونه‌ای توی شیراز یه دونه درخت نارنج هست. آره حداقل اگر اون خونه مقداری عمرش بیشتر از چند سال باشه. و این به نظر من باعث میشه که یک حالت خاطره جمعی به وجود بیاد بین تمام مردم شیراز و حس و حالی نسبت به بوی نارنج پیدا کنن که شاید یونیک تر باشه نسبت به بقیه شهرها.
از مهمان گرگانی من میپرسم فکر میکند چرا بهار نارنج شیراز تا این حد مشهور است؟
فکر کنم که چیزی که باعث شده که شیراز خیلی معروف باشه به خاطر بهار نارنجش، نقشیه که ادبیات و شعر و تصویری که از شیراز همیشه ارائه شده توش داشته. به خاطر همین این تصویرسازی همیشه شیراز رو وصل کرده به بهار نارنج و به اون حال و هوایی که اون میتونه بده، در حالی که در مورد شهرهای شمالی این اتفاق نیفتاده. شمال تقریبا بیشتر شهرهاست، به خصوص در استان مازندران و همچنین بخشی از استان گلستان، درخت نارنج و بهار نارنج توش اصلا یه چیز خیلی روتینیه، خیلی حضور فعال داره تو زندگی ما.
و مهمان شیرازی من
این موضوعی که اولا درختای غالب این شهر نارنجن، دومن رطوبت هوای کم باعث پراکندگی بو خیلی میتونه باشه. یعنی مسئله‌ای که هست اینه که بوی درخت نارنج شیراز با مثلا بابل شاید یکی باشه، کما اینکه ممکنه حتی درختی که توی بابل هست بوش بیشتر باشه. ولی به نظرم اتفاقی که میفته شما توی محیط‌های مرطوب پخش‌شونده بو به شدت کمتره، ولی یه جایی مثل شیراز که محیطش محیط کوهستانی و خشکه پخش‌شونده بو به شدت زیاده. حالا به نظر من نه تنها فقط بوی بهار نارنج که آیکون اصلیه، واسه خودم شخصا بوی شبو و اطلسی هم توی یک جای مثل حافظیه همیشه یه آیکون شهر بوده، همیشه بوی اطلسی ها بوی شبو ها توی اون فضا میپیچید. آرامگاه سعدی هم خب پر از درخت نارنجه و اونجا هم یادمه همیشه بوی قالب بهارو.
هرچه که هست این شکوفه های سفید مطبوع و معطر بخشی از فرهنگ و مردم شناسی و جامعه ایرانی است، از مازندران و گلستان گرفته تا شیراز سعدی که میگوید گو نظر باز کن و خلقت نارنج ببین. مرسی که این هفته هم مجله جامعه رو شنیدید. من فهیمه خضرهیدری هستم و با شما خداحافظی میکنم تا هفته دیگر مجله جامعه دیگر.